خير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام. فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صفای سینه هامان از صفای فاطمه است، هر چه داریم و نداریم از عطای فاطمه است. چادر خاکی او بر قلب ما هم نور داد، باز هم در جان ما حال و هوای فاطمه است. باز هم این سفره های هیئتی رونق گرفت، باز هم این سفره های هیئتی رونق گرفت. رونق این روزه ها از اعتنای فاطمه است. باز هم مهدی ما شال عزا انداخته، باز دل خون از غم و سوز و عزای فاطمه است. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز و عرض تسلیت دارم به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را، و امیدوارم ما جزء پیروان واقعی مکتب این بانوی بزرگ اسلام باشیم. در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف با برنامه از آسمان. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم تا از فرمایشات ایشون امشب هم بهره‌مند بشیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین بابایی که دعوت ما رو پذیرفتن و به برنامه ما تشریف آوردن. عرض سلام و ادب و تسلیت دارم، خیلی خوش آمدید به برنامه ما، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. من هم عرض سلام و تسلیت خدمت همه بینندگان و شنوندگان محترم و همچنین خدمت جناب آقای هاشمی زاده. خداوند انشاءالله توفیق عزاداری در این ایام را به همه ما عنایت بفرماید، به حق قرآن کریم و به حق پیامبر عظیم الشان و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین. خب طبق برنامه‌ای که هست، هر شبی از شب‌های پنجشنبه ما یک صفحه از قرآن رو مرور می‌کنیم و مطالبی را در ارتباط با اون آیات در حدی که وقت داریم به تقدیم می‌نماییم به قرآن دوستان. امشب صفحه 8 قرآن کریم که 9 آیه از آیات سوره بقره را در بر داره و این آیات هم در مورد بنی اسرائیل هست. چند صفحه از سوره بقره در باره بنی اسرائیل هست که هفته گذشته 9 آیه از آیات درباره بنی اسرائیل. امشب هم 9 آیه در این صفحه هست که درباره بنی اسرائیل هست. خدمتون عرض کنم که در صفحه قبل 2 مورد خدای متعال خطاب به بنی اسرائیل فرمودند: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، به یاد آورید نعمتی را که به شما عطا کردم. اونجا به طور سربسته فرمودن. حالا در صفحه که امشب در خدمتش هستیم حدود 6 بار با کلمه وعظ، وعظ یعنی زمانی که، یعنی یاد بیاور اون زمان را، یعنی نعمتها را جدا جدا خدای متعال داره یادآوری میکنه برای بنی اسرائیل که شما به خاطر داشته باشید اونجا چنین کردم، اونجا چنین عنایتی به شما شد. اینا را بیان میکنه که اینا به هر حال حالت شکرگزاریشون به هر حال پیدا بشه براشون، حالت شکرگزاری و به یاد نعمتهای خدا. البته پیام این آیات هم برای ما هم اینه که ما هم به یاد نعمتهای زیادی که خدای متعال به ما عطا فرموده باشیم و شکر اون نعمتها را به جا آوریم. که البته شکر 3 بعد داره. یه شکر قلبی داریم که یعنی در دلمون اون چرا که داریم از جانب خدا بدانیم، و شکر زبانی که به زبان بیاوریم و بگیم الحمدلله رب العالمین، شکرن لله، که با زبان سپاسگزاری کنیم و حمد و ستایش خدا رو به جا آوریم، و شکر عملی. و شکر عملی به این است که هر نعمتی که خدای متعال به انسان داده، اون نعمت را در اون جایی که رضا و خوشنودی خدا در آن است به مصرف برسانه. اگر نعمتهای خدا را خدای نخواسته در معصیت و نافرمانی خدا به کار بگیریم، مصرف کنیم، این ناسپاسی است که خدا فرموده ولئن کفرتم، فرموده اول فرموده ولئن شکرتم لعزیدن نکن ولئن کفرتم ان عذابی لشدید.
خب استاد اگه اجازه بفرمایید بشنویم قرائت صفحه 8 قرآن کریم رو به همراه بینندگان عزیز میشنویم و برمیگردیم تا استفاده کنیم از فرمایشات استاد بابایی. اعوذ
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله.
الحمدلله، خدا رو شاکر و سپاسگزاریم که به ما توفیق داد تا بر سر خوان نعمت قرآن میهمان باشیم و بهره‌مند. استاد در خدمتیم، میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اولین آیه در این صفحه 8 به این صورت فرموده است خدای متعال: و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. به یاد آورید هنگامی که نجات دادیم شما را، رهانیدیم شما را از فرعونیان، از آل فرعون، از پیروان فرعون. خب چه می کردن اونها؟ یسومونکم سوء العذاب، تحمیل می کردن بر شما عذاب بدی را. یا گاهی این یسومونکم را معنا می کنم که مداوم، یعنی اینجور نبود که گاهی عذاب کنن، عذابشون مستمر بود، استمرار داشت، همیشه بود، هر روز بود، اینجور نبود که گاه گاهی. یسومونکم سوء العذاب، اون هم عذاب بدی. حالا آیا این عذاب همون دو جمله که بد میاد، یا اینکه نه، این از علاوه بر آن هم شکنجه های دیگری برای اونا بوده؟ خب تفسیرها مختلفه. بعد از این جمله فرموده یذبحون ابناءکم، یعنی پسرانتون را سر می بریدند فرعونیان. فرعونیان پسران شما را سر می بریدند و زنان شما را زنده نگه می داشتند. خب این خود یک شکنجه بوده دیگه. این یعنی عذاب بدی بوده که امنیت نداشتن، هر پسری از اونها به دنیا می آمده اونها را می کشتن و زنانشون را هم زنده نگه می داشتن برای کنیزی و برای اینکه خدمت اونها را بکنه و شایدم برای جهات های دیگر. به هر حال این خودش یک عذابه، ولی آیا غیر از آن هم شکنجه های دیگری هم بوده؟ در برخی تفاسیر آمده که اینا را به کار می گرفتن، کار بنایی مثلا انجام می دادن، و در همون حال که اینها کار بنایی و اینها را کارگری و اینها را انجام می دادن، قل و زنجیر هم به پاشون بسته بود که گاهی حتی از این وقتی که می خواستن بالا برن می افتادن و دو از دنیا می رفتن. یعنی با یک حالت سختی که حتی آزادانه به کار که می گرفتن رها نبودن، ولی قل و زنجیر هم برشون بوده است. اینها به هر حال این آیه شریفه دارد بنی اسرائیل را به یاد میاره که شما چنین بودید، این عذاب سختی را که فرعون بر شما تحمیل میکردن شما مبتلای با آن بودید، گرفتار آن بودید و ما شما را از آن نجات دادیم. این یکی از نعمتهای خداست. و این خود البته به یاد ما می آورد که یکی از نعمتهای بزرگ اینه که انسان از طاغوتیان، از افرادی که ظلم و ستم می کنن به بندگان خدا، انسان از اونها رهایی پیدا کنه و نجات پیدا کنه. باید این نعمت هم همیشه در کنار نعمتهای دیگر خدای متعال به یاد داشته باشیم. هرگاه که یادمون می افته بگیم خدا را شکر که ما را نجات داده. حالا به بنی اسرائیل هم گفته میشه که شما به یاد بیارید اون نعمت را. به در پایان فرموده و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یعنی در این گرفتاری عذاب فرعون، در این که فرعون شما را عذاب میکرد، آزمایشی بزرگ از جانب پروردگارتون بود. چون خدای متعال که خب به حال قدرتش حد و اندازه نداره، میتواند تا بخواد تا یک ظالمی زور میگه، تا یک افرادی به ناحق افرادی را شکنجه میکنه، میتواند که اونها را برطرف کنه، ولی کن برای آزمایشه، چون هم خباثت اونها، درجه زورگویی و ظلم اونها پیدا بشه که مناسب با اون کیفر داده بشن، و هم دیگران ببینن در راه حق و در راه خدای متعال چقدر مقاومت میکنن، که به اندازه صبر و مقاومتشون به اونها چیه پاداش داده شود. به هر حال در پایان این آیه این را به عنوان یک آزمایشی بزرگ مطرح کرده. البته یه تفسیر دیگر هم برای این آیه گفتن کلمه بلا گاهی به معنای نعمت هم میاد، و این ذالکم یعنی اون نجات شما از فرعونیا، اون نجات شما از فرعونیان یه نعمت بزرگی از جانب پروردگار برای شما بود. درست. این آیه اول. البته مطلب درباره این هنوز هست که گفته بشه، ولی ما برای اینکه سفر رو به پایان برسانیم به همین مقدار اکتفا میکنیم. دومین آیه شریف این است: و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. و به یاد آورید بنی اسرائیل، فرزندان یعقوب، به یاد آورید اون زمانی را که برای شما دریا را شکافتیم، یعنی آب دریا را دو قسمت کردیم. خب این را شنیدن دیگه شنوندگان و عزیزانی که برنامه را گوش میکنن، شنیدن که به هر حال حضرت موسی بنی اسرائیل را به امر خدای متعال دستور این داد که شبانه حرکت کنن، از اونجا بیرون بروند. رفتند و در سر راهشون رود نیل بود. فرعونیا وقتی که متوجه شدن که بنی اسرائیل دارن میرن، چون اونا میخواستن اینا نگه دارن ازشون، خلاصه بیگاری بکشن و اینها رو براشون کار بکنه، وقتی که متوجه شدن که اینا حرکت کردن، اینا به دنبال اونا حرکت کردن که اونا رو برگردونن و نگذارن. به جایی رسیدن که رود نیل جلو بود، فرعونیا پشت سر، که میگه قوم موسی آمدن خدمت حضرت موسی و عرض کردن ما بدگیری افتادیم، راه داریم که از پیش فرار کنیم، و پشت سر هم که اینا هستن، که اونجا دارد که حضرت موسی فرمود که کلا ان معی ربی سیهدین، پروردگار من با من است و به زودی هدایت میکنه. نه، خدا خودش فرموده که شما بیاد بیرون و این دستور داده، حتما راه برای ما نشون میده. که حضرت موسی خب ایمانش به خدا کامل بود و میدونست که خدا هدایت میکنه، و ان معی ربی سیهدین، به راستی که با من پروردگار من است و مرا به زودی هدایت میکنه. بعد دیگه دستور آمد به حضرت موسی که عصایت را به دریا بزن. عصا را که به دریا زد، آب دریا دو قسمت شد، راه باز شد. حالا در برخی تفاسیرم داره که چند راه باز شد برای چند گروه از بنی اسرائیل. خب آب این طرف و اون طرف وایستاد، وسط ته دریا نمایان خشک، که حرکت کردن، رفتن دیگه، رفتن از اینجا. بنی اسرائیل عبور کردن از دریا، فرعونیا رسیدن، دیدن که خب راه باز شده، هنوزم آبها رو هم نیامده بود، گفتن خب ما رد میشیم، رفتن که مثلا به دنبال کنن. همه که وارد دریا شدن، ناگهان آبها به هم ریخته شد و همه فرعونیا غرق شدن. حالا این آیه شریفه البته در برخی سوره های قرآن با تفصیل این بیان شد، ولی اینجا فقط خدا میخواد یادآوری کنه برای بنی اسرائیل. این آیه شریفه اشاره به اون عنایت بزرگ خدای متعال میفرماید به یاد آورید اون موقعی که دریا را برای شما شکافتیم و شما را نجات دادیم و آل فرعون را غرق کردیم در حالی که شما نگاه میکردید، یعنی در جلو چشم شما میدیدید که این فرعونیایی که اونقدر به هر حال تکبر داشتند و زور میگفتند و اینا، حالا چگونه توی آب دریا گرفتار شدن. این هم یکی دیگه از عنایت هایی است که خدای متعال به چیز داشته، به بنی اسرائیل داشته، اینجا یادآوری میکنه براشون.
یه نکته‌ای که اینجا بعضن مطرح میکنن، حالا یا ایرادی که اونایی که میخوان قرآن بگیرن میگن، اینجا اشاره شده به بحر، در صورتی که بحر معنی دریا میده در قرآن، چطوری یک رودو به بحر نام برده و آیا این واقعا رود نیل بوده یا دریای مدیترانه بوده یا جای دیگه بوده، این چجوری میشه بهش پرداخت؟
خب ببینید، کلمه بحر به هر آبی که گسترده باشه، عمقش و مثلا گسترش زیاد باشه، کلمه بحر به اون اطلاق میشه. اینجور نیه که حالا حتما باید یک اقیانوس بزرگی باشه اونها، ولی از نظر تاریخی ظاهرا همون رود نیل بوده. حالا من البته من خودم مصر نرفتم، خیلی هم به جغرافیا وارد نیستم، حالا آیا غیر از رود نیل مثلا آب دیگری بوده که اون دریا باشه؟ و ظاهرا اگه فقط رود نیل باشه مانعی نداره. کلمه بحر عرض کردم که به هر جایی که یک
آره داره.
یعنی در هر جایی که مثلا یک رود عمیقی باشه و هم گسترش، دریا یعنی چیزی که سعه وجودی داره، گسترده است، تهش پیدا نیست، انتهاش معلوم نیست، هر آبی که اونجور باشه. حالا این البته آیا رود نیل بوده یا غیر رود نیل، باید دیگه اینا در جغرافی های مصر مثلا آگاه باشین، ولی اونی که حالا مهمه اینی که
دریا
یه آبی بوده، آب زیاد فراوان، که به طور عادی کسی نمیتونسته از اون آب عبور کنه و رد بشه. با عصای حضرت موسی این شکافته شده، جاده خشکی پدید اومده، بنی اسرائیل از آن عبور کرده، فرعونیان وارد اون شدن و آبها به روی هم ریخته شده. خب این واقعا
شدن.
یکی از قدرت نمایی‌های بزرگ خدای متعال هست. اینایی که اینقدر تکبر داشتن، غرور داشتن، این فرعونیان دیدن که اینجور خلاصه ذلیل و خوار شدند و نابود شدند. همه اموالی که داشتن، همه خانه و زندگی که داشتن، اینا دیگه به جا موند و همشون از رفتن، هلاک شدن. این یه مهمش اینه، حالا این رود نیل باشه یا غیر آن فرقی نمیکنه در این جهت، ولی اونی که مهمه اینه که خدای متعال اینجور شرایط فراهم کرد که بنی اسرائیل از دست فرعونیا چیه نجات پیدا کنن.
این آیه درس هم داد که به مو میرسه ولی پاره نمیشه. بله. نگران نباشید. بله. در همه حال خدا با شما.
همین، اگر واقعا ما عاقلانه عمل کنیم، از حد و حدودی که خدا برای ما قرار داده تعدی نکنیم و مطیع خدا باشیم، خدا هم در همه مشکلات ما را یاری میکنه، هدایت میکنه. متاسفانه اون مشکل از خود ماست که به هر حال معصیت و نافرمانی، اما خب خدا باز مهربانه و هنوز با رحمت و مهربانیش و بندگانش عمل میکنه، که حالا آیات بعدی این نکته را هم بیان میکنه. آیه سوم به این صورته، فرموده و اذ واعدنا موسی 40 لیله ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. دقت بفرمایید، میفرماید هنگامی که وعده کردیم با موسی، وعده دادیم به موسی 40 شب، خب این چی بوده این وعده و اینها؟ بعد از این جریان که اینها از رود یا دریایی که اونجا بود عبور کردند و گذشتند، فرعونی هم دیگه نابود شدند، به هر حال برنامه برای حضرت موسی گذاشته شد که برد و از خدای متعال الواح را که همون تورات بودند دریافت کنه. البته در آیات دیگر هست که ابتدا بنا بود 30 روز باشه، ولی بعد 10 روز دیگه هم اضافه شد. حالا اینا در اون آیه‌ای که مربوط به دهه ذی‌حجه و بین دو نماز می‌خونی، آیه و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10، اونجا چنین بیان شده. اما اینجا دیگه سرهم گفته دیگه، یعنی 30 روز بوده، 10 روز بوده، اینجا چون بنا بر تفصیل نیست، این فقط بنا بر یادآوریه یعنی میخواد به یاد بنی اسرائیل بیاره، ببین چه عنایاتی خدای متعال به شما داشتن، چه برنامه هایی پیش اومده و شما چه بحران هایی و اینها. اینجا همون دیگه نگفته 30 روز رو در روز، گفته 40 روز. فرماید که ما با حضرت موسی چنین وعده‌ای داشتیم که 40 روز ایشان معلوم میشه. از اون اول معلوم بوده، منتها قبلا اعلان شده 30 روز، 10 روز هم بهش اضافه شده. خب حالا چه کردن این بنی اسرائیل با اینکه این عنایات خدا رو با چشم خودشون دیدن، چجور فرعونیای مغرور و متکبر چجور تو آب دریا غرق شد و نجات پیدا کردن دست اونها؟ اینا که حضرت موسی 40 روز در میان اینا نبود، یک فردی به نام سامری پیدا شد و با یک سری زر و زیور و اینها طلاهایی رو جمع کرد و یک گوساله طلایی درست کرد و با یک چیزایی که حالا میگن گرد زیر سم اسب جبرئیل و اینها و اون رو داخل اون کرد و به هر حال یه صورتی درآورد که یه صدایی میداد اون گوساله. و این آمد در میان مردم که این خداست، این خدای. حالا این نادونها چه کردن؟ گوساله پرست شدن، به تحت تاثیر او قرار گرفتن. اینجا حالا اشاره به اون داره، میفهمن سمت تخستم العجل من بعده. ما وعده با موسی گذاشتیم و حضرت موسی آمد و خلاصه در پیشگاه خدا بود که اون الواح رو دریافت کنه، تورات رو بیاره. شما در اون موقع گوساله را خدای خود گرفتید، خدای خود قرار دادید. بعد از حضرت موسی، بعد از اینکه حضرت موسی را من بعدهی، حالا یا بعد از اینکه میشه اون نجاتشون، بعد از اینکه شما از فرعونیان نجات پیدا کردید، این احتمال هم هست که زمین بود. و انتم ظالمون، و حال اون که شما ظالم بودید، ظلم کردن دیگه، بزرگترین ظلم. یعنی کارشون خیلی کار نابجایی بود، اینا دیدن قدرت نمایی خدا را ولی حالا آمدن فریب این سامری خورده و گوساله. خب این حالا شما بگین که این چه نعمتیه؟ حالا نعمت ها نه، ببینید با توجه به آیه بعد این نعمت حساب میشه. با اینکه اینها این ظلم بزرگ انجام دادن، با اینکه اینها در نبود حضرت موسی گوساله پرست شدن، گوساله را به عنوان خدا آمدن خدای خودشون قرار دادن، ولی در این حال ثم عفونا عنکم، سپس بخشیدیم شما را، عفو کردیم شما را. من بعد ذلک، یعنی بعد از اینکه شما گوساله پرست شدید، بعد از اینکه گوساله خدای خود قرار دادید، ما شما را بخشیدیم. لعلکم تشکرون، برای اینکه شما شکر کنید. خب این نعمت بزرگی بود دیگه، ظلم خیلی بزرگی انجام داده بودن اینها و مستحق یک کیفر بزرگی بودن، ولی خدای متعال عنایت کرد و اونها را عفو کرد. با جای شکر داره، خدایا تو را شکر که با اینکه ما این کار بده کردیم ولی ما را از هلاک نکردی و ما را باز نجات دادی دیگه. خب این هم مورد سوم. یعنی تا حالا ببین 6 تا وعظ ما تو این صفحه داریم، حالا تا کنون 3 تا وعظ را گفتیم. وعظ وعظ وعظ، یعنی زمانی که و زمانی که. خب این لعلکم تشکرون هم معلوم میکنه که یعنی خدای متعال این نعمت ها را یادآوری میکنه تا حس شکرگزاری و انگیزه شکر خدا برای اینا چیه؟ فراهم بشه.
درست.
از اینجا من هم یه نکته تربیتی هم عرض کنم که گاهی ما اگر بخوایم فرزندانمون را، افرادی که به هر حال میخوایم نصیحتشون کنیم، بخوایم اونها را به عبادت خدا رغبت راغب و گردانیم، مشوق اونها باشیم، یکی از راهاش اینه که نعمتهای خدا را برای اونا یادآوری کنیم. برای فرزندمون بگیم ببین شما چه بودید، مثلا اول که به دنیا آمدید ما دیدیم که در پستان مادر شیر فراهم، بهترین غذا به تو یاد داده بود که چجور بمکی. مثلا اگر هم مکیدن را بلد نباشن این بچه هایی که به دنیا میان، اصلا نمیشه که به راحتی به اونا غذا داد و اینها. و خلاصه این نعمت ها را برشماری، حالا در قالب داستان به زبان خودشان، این یه راهی است که برای تربیت فرزندان راه مفید و مؤثری هست. حالا خدای متعال قرآن فرستاده برای تربیت انسان، برای هدایت انسان. حالا داره جریان بنی اسرائیل را اینجور بیان میکنه که ما این نعمت ها را به یادشون آوردیم دیگه. این ما میتونیم این درس هم از این آیات بگیریم. بله. آیه بعدی باز یکی دیگه از نعمت‌ها رو بیان میکنه، و اذ آتینا موسی الکتاب و الفرقان لعلکم تهتدون، و به یاد آورید اونگاه که ما دادیم، عطا کردیم به موسی کتاب را. خب این کتاب چی بوده؟ همون کتاب توراته دیگه، این از قرینه پیداست. مثلا وقتی گفت به پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم گفته میشه آتینا الکتاب، یعنی قرآن. وقتی که به حضرت عیسی گفت میشه انجیل. وقتی اینا دیگه از جهت تاریخی ها قرآن فهمیدن، یک قرائنی هم باید یک چیزای دیگر تاریخی اینا رو هم باید بدونه تا بدونه که مطلب قرآن به چه چیز اشاره داره. اینجا که ما از نظر تاریخی مسلم میدونیم که کتابی که بر حضرت موسی نازل شده تورات بوده، اینجا وقتی الکتاب گفته میشه معلومه تورات هست. به یاد آورید اون هنگامی که به موسی کتاب را دادیم. و فرقان، فرقان از نظر لغت و مفهوم لغویش اینه که یعنی چیزی که جدا کننده بین حق و باطله. حالا این فرقان که جدا کننده بین حق و باطل معناش هست، میتونه این یک صفتی برای همون تورات باشه. ما داریم بعضی جاها که به قرآن کلمه فرقان اطلاق شده، به لحاظ همین که جدا کننده بین حق و باطل هست. اینا میتونه فرقان همون یه وصفی برای تورات، کتاب و فرقان، یعنی تورات به شما دادیم که یکی از آثار این کتاب این بود که بین حق و باطل چیه جدا میکرد. یه احتمال دیگه هم مفسرین دادن که چون حضرت موسی معجزات فراوانی ازشون ظاهر شد، یعنی خدای متعال قدرتی به او داد، و مثلا و یکی این که عصایش را که وقتی که به دریا زد، دریا شکافته شد، در جلو فرعون انداخ، اژدها شد، و گاهی به یک سنگ این عصا را زد، چند چشمه جاری شد. خب یکی این که ید و بیضا که میگن، این دستش وقتی که در زیر بغلش مثلا پلوش قرار میداد، می آورد بیرون، نور می درخشید. گاهی جوری شده بود که برای بنی اسرائیل وقتی که میخواستن آب بردارن خون میشد، شپش بر اونها مسلط شده بود. خیلی از اینا حضرت موسی دعا میکرد اینا برطرف میشد. اینا قول میدادن که اگه تو دعا کردی اینا برطرف شد ما ایمان میاریم، ولی باز دوباره پیمان شکنی میکردن.
مدلهای مختلف حقانیت خودشونو اثبات
کردن. یه احتمال دادن که منظور از فرقان همون معجزات و نشانه های روشنی که به دست حضرت موسی آشکار شده، منظور اون باشه. به تو کتاب دادیم یعنی تورات، فرقان دادیم یعنی این قدرت نمایی، این معجزه هایی که به دست تو ظاهر شد اینا رو بد دادیم. اینا احتمال دیگره
که خودش هم هدایتگره واسه بله، کسایی که بله، بخوان بله، توجه
بله، بله. یعنی اگر واقعا یه کسی به هر حال چشم عبرت بین داشته باشه، با دقت به اینا نگاه کنه، خب هر یکی از این معجزه ها این کافیه برای هدایت انسان که بفهمه این پیغمبر. به هر حال اینجا خدای متعال دوباره یکی از عنایات خودشا و نعمت‌های خودشا برای بنی اسرائیل یادآوری می‌کنه، با این که ما به موسی که پیامبر شما بود، چون به هر حال کتاب حضرت موسی آثارش برای بنی اسرائیل هم بوده دیگه، به او کتاب دادیم که همون تورات باشه که برای هدایتش، و فرقان. حالا چه این که فرقان و کتاب هر دو همون تورات باشه، چه این که کتاب تورات و فرقان معجزه‌های دیگه، اینا همه برای چی بود؟ برای اینکه شما هدایت بشید. و از اینجا میفهمیم که ببین نعمت برای ما فقط همین نیست که خوردن و خوابیدن و لباسی و پوشاکی و اینا فراهم باشه. اینا نعمت‌های مادیه. یکی از نعمت‌های بزرگ نعمت هدایته. و لذا آدم باید اینها رو هم شکرگزار باشه. گاهی بگه همینجور که عید قدیر میگه الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین. وقت میگه الحمدلله الذی جعلنا من اهل القرآن. حضرت ابا عبدالله حسین در شب عاشورا این نعمت قرآن را اونجا هم یاد کرده و شکرگزاری کرده. و خود قرآن برای ما یه نعمت بسیار بزرگیه که خدای متعال اینا فرستاده ما از انوار قرآن، از هدایت‌های قرآن بهره‌مند بشیم. و معجزاتی که ظاهر میشه به دست اولیاش اینا که مایه هدایت ما هست، اینا همه جای شکرگزاری داره. خب این هم نعمت دیگر که به موسای پیامبر کتاب و فرقان دادیم و این برای این بود که بنی اسرائیل هدایت بشن، این را هم به یاد بنی اسرائیل آوردن. خب بریم سراغ آیه بعد دیگه. و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. حالا این جالبه ها که اونجا مسئله اتخاذ عجل رو مطرح کرد و عفو رو فرمود قرآن، بعد اینکه خدا به حضرت موسی کتاب داد، تورات داد و اینا یادآوری کرد، بعد حالا مسئله توبهشون رو مطرح میکنه. البته اون عفو دارن با اون توبهی بوده که اونجا انجام دادند و اینا، اینجور نبوده که همینجور، به هر حال این گناه بزرگی بوده، بایدن بالاخره این توبه مناسب انجام بگیره تا خدا اون رو ببخشه. میفرماید به یاد آورید هنگامی که موسی به قومش گفت ای قوم من، به راستی که شما به خودتون ستم کردید با اینکه به واسطه اینکه گوساله را خدای خود قرار دادید، به اتخاذ کمولیش این گوساله را خدای خود قرار دادن، این با این یک ظلمی بود که شما به خودتون انجام دادید. ای قوم من، به راستی که شما به خودتون ستم کردید به واسطه اینکه گوساله را گرفتید، یعنی گوساله را خدای خود قرار دادید، فتوبوا الی بارئکم، پس توبه کنید به پیشگاه پدید آورندتون، خالقتون. اینجا بازگشت کنید، شما در واقع از خدا فاصله گرفتید با این کاری که انجام دادید، حالا باید چه کار کنید؟ توبه کنید. توبه یعنی بازگشت به سوی خدا. فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. حالا توبه میخوان بکنن چه کنن؟ حالا ما الان خب برنامه توبمون اینه که میگن که همین که انسان از روی دل پشیمون بشه و برگرده به سوی خدا، اون گناهی که انجام میداده دیگه ترک کنه، درست، و دیگه دنبالش نره. حالا هر گناهی بوده، پشیمون بشه، گناه ها ترک کنه، به سوی خدا برگرده. لذا میگه استغفر الله و اتوب الی، طلب آمرزش میکنم و بازگشت میکنم. اتوب یعنی بازگشت میکنم به سوی خدا، توبه یعنی بازگشت. حالا ما اینجوری دستور توبه مون الان در شریعت اسلام اینجوریه که پشیمون که شدیم گناه ها ترک میکنیم، البته اگر اون گناه جبرانی داشته باشه، گاهی مثلا فرض کن اگه حق الناس باشه باید اون حق را به صاحب حق برسونیم، مثلا اگه مالی ازشون برداشتیم، صدمه مالی زدیم، اون را جبران کنیم یا بریم ازش حلالیت بطلبیم، یا اگر آبروی کسی را خلاصه صدمه بهش وارد کردیم رضایت ازش بگیریم، به هر حال اگر گاهی مثلا روزه نمی گرفتیم اینه که باید قضای روزه رو بگیریم، کفاره روزخاری رو بدیم و امثال نماز بوده قضای اون رو به جا بیاریم، جبران کنیم. ولی پس پشیمانی، بازگشت به سوی خدا و جبران کردن اونها دیگه، همین اینو داریم که اگر توبه کنی خدا میبخشه و میامرزه، بزرگترین گناه هم که باشه با توبه آمرزیده میشه. ولی اینجا نکته که برای بنی اسرائیل هست که یه دستور خاصی برای توبه اونها داده شده، و اون اینکه فقط طلوع انفسکن، خودتونه بکشید به راستی، اگر یعنی الان به راستی پشیمون هستید، این آزمایش بوده براشون که ببینن چقدر تسلیم خدا هستن. گفته خودتون رو بکشید، این بهتره برای شما نزد آفریدگار شما. حالا چجور بوده؟ میگه اینا رو در بنا شد که در یک جایی، یک مکانی تاریکی بگن شمشیر دستشون بگیرن همدیگه رو بکشن، دیگه کاری نداره، هر چی همینطور دم شمشیر اومد کشته بشن. یه امتحان سختی بود دیگه، ولی خب چون ظلم بزرگی بود، یعنی یه وقت هست یه کسی هنوز قدرت نمایی خدا رو ندیده و مثلا بعضی نشانهای بزرگی ندیده، مثلا میره بت پرست میشه، اونم گناه بزرگیه، اما اینا دیدن که خدا چجور اینا را از فرعون نجات داد، دریا را آبش شکاف، اینا رد شدن، باز گوساله پرست شدن، خب این خیلی گناه بزرگی بوده و لذا باید یه توبه سختی هم
به لذا برنامهشون میگن این بود که اینا در یک مکانی قرار گرفتن تاریک، بدون اینکه همدیگه رو، هر شمشیر به دستشون بود و همدیگه رو میکشت، به هر کی شمشیر رو میزدن، به هر کی خورد و هر کس مردن، که یه تعداد زیادشون که مردن بعد دستور اومد که دیگه متوقف بشید و اونایی که باقی موندن توبهشون پذیرفته شد. حالا اینجا اشاره به اون داره، میگه فقتلوا انفسکم، خودتون را بکشید، این آن بهتر است برای شما، این بهتره برای شما که در حال گناه بمونی، در حال همین بت پرستی. این یک در واقع میشه گفت یه تنبیهی بود که دیگه دنبال این بت پرستی و شرک و اینها نرن. فرمود که ذالکم خیر لکم عند بارئکم، نزد آفریدگار شما، فتاب علیکم، پس خدا توبه شما را پذیره. یاد بیارید که حضرت موسی بهتون اینجور گفت، از جانب خدا هم گفته دیگه، حضرت موسی دیگه، حضرت موسی به شما اینجور گفت، گفت اینجور توبه کنید، بعد خدا توبه شما را پذیرفت، به راستی که او توبه پذیر و مهربان است. خب این هم نعمت بودنش از این جهته که با اینکه اینها این گناه بسیار بزرگی را مرتکب شده بودن، باز اینجور نبود که دیگه خدا به کلی طردشون کنه، باز راه باز کرد براشون، با یک دستور عملی که دادن اینا توبه کردند و به سوی خدا بازگشتند،
دوچار عذاب هم نشدن و بخشیده شده، اونایی که کشته شدن بخشیده شده رفتن و اونایی هم که موندن بازم توبهشون پذیرفته شد و بخشیده شدن به نوعی.
یعنی هم اونایی که مردن اونها بخشیده شدن، هم اونایی که زنده موندن و باقی موندن، و این باز از الطاف و مهربانی های خدای متعال بوده، و لذا این هم به عنوان یه نعمت براشون مطرح شده، انه هو التواب الرحیم. و حالا ما چقدر باید خدا را شکر کنیم که راه توبه را برای ما باز گذاشته و آسان میتونیم، اون سختیه که اونها داشتن ما اون را نداریم. و این که میگه این شریعت اسلام شریعت سهل هست، آسان هست، به خاطر همین، چون یک سختی های اونها داشتن، جای دیگر هم هست در برای بنی اسرائیل بوده که برای ما دیگه اون نیست. حالا اونها شاید متناسبه با اون زمان خودشون اینها. در یک روایتی هم هست که میگه وقتی که آیه توبه نازل شد، این شیطان ابلیس و یارانش اینها اینا واسه فریاد زدن و زجه زدن و ناله کردن، اینا پیروان شیطان اینا جمع شدن، اونایی که به هر حال کارهای شیطان رو انجام میدادن و اینایی که پیرو او بودن، شیطانیان بالاخره. ببینید ما یک نفر شیطانش ابلیس بوده، بقیه دیگه اینها پیروانش هستن. حالا اینایی که گول اون ابلیس رو میخورن، چه از جن و چه از انسان، ولی بهشون میگن شیاطین الانس والجان، شیطان اعمه، ابلیس نام خاص اون همون کسیه که حالا اینا میگه دواست زجزن، گفتن چه شده یا سیدی، چرا ناراحتید؟ گفت که امرو آیه اید آمده، نستوری آمده که ما هر چه زحمت بکشیم فرزندان آدم را گمراه کنیم، به گناه وادار کنیم، اینا توبه کنن، تمام زحمت ما هدر میره، این خیلی بد شده برای ما. هر کسی یه راه حلی گفت نپذیره، یکیشون گفت خوب این کارو بکنی، اینا وقتی که گناه کردن ما میریم وسوسه میکنی، هرگاه میخواد توبه کنه میگه حالا زوده، حالا شما بذار یه مدتی دیگه به هر حال خوش باشی و فلان، اینا بعدن توبه میکنی. و این تا بالاخره خب نمیدونه کی میخواد بمیره، ما هی باز میداریم او رو از توبه کردن تا بدون توبه از دنیا بره. حالا این هم یه نکته است که ما پیروان قرآن، پیروان پیامبر و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، باید به هوش باشیم که یه وقت گناه کردیم زود توبه کنیم. یه وقت آدمی است دیگه، یه وقت از دستش در رو یه غیبت کرد، از دستش رفت یک به یک کسی مثلا یک آسیبی رسون، یا نه مثلا گاهی به هر حال یک در اثر یه سری چیزها یه گناهی مثلا یک موسیقی حرامی را گوش کرد، یا مثلا بعضی مجالس که نمی باس بره، تا متوجه شد بلا فاصله انسان توبه کنه. بهترش اینه که بیایه دو رکعت نماز بخونه و بعد از خدای متعال طلب عفو و بخشش بکنه، تا اینکه این گناه درش نهادینه نشه، یعنی جا نگیره در وجودش. الان این صفت تواب رحیم را اینجا خدای متعال یادآوری کرده در داستان بنی اسرائیل، برای ما هم یک پیامی داره که بندگان خدا بدانید خدا برای شما راه بازگشت را قرار داده. و تواب در اصطلاح ادبیات عرب میگن صیغه مبالغه هست، فقط نمیشه، یعنی معناش فقط اینه که خدا توبه پذیره، خدا بسیار توبه پذیره، بسیار توبه پذیره و رحیم هم هست، یعنی رحمت هم داره، مهربان هم هست، یعنی خدای متعال زود خلاصه میبخشه افرادی را که واقعا توبه کنن، توبه واقعی داشتن. خدا را تو را قسم میدیم به مقام و عظمت قرآن که توفیق توبه و بازگشت از همه بدی ها به ما عنایت بفرمایید. خب حالا دیگه وقتمون هم کمه دیگه، بریم سراغ آیه بعد.
بله ما در حدود 5-6 دقیقه دیگه در خدمتتون.
بله بله حالا ما هم دیگه سه آیه دیگه داریم که به هر حال اینا دیگه 5-6 دقیقه ان شاء الله من سعی میکنم تمام بشه. و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. به یاد آورید اون هنگامی که گفتید ای موسی هرگز به تو ایمان نمی آوریم، یعنی حرفای تو رو باور نمی کنیم، لن نؤمن لك، هرگز به تو ایمان نمی آوریم تا خدا را آشکارا ببینیم، حتی نرى الله جهرة، آشکارا خدا را ببینیم. خب اینم باز یک حرف بدی بود که اینا زدن، یک گناه بزرگی بود که باز مرتکب شدند و انجام. ببینید جریانش میگن این بوده که حضرت موسی خب خبر میداد به اینا که من با خدا صحبت میکنم، خدا با من، خب موسی کلیم الله، این صفت حضرت موسی یعنی هم سخن خدا، کلیم الله یعنی هم سخن خدا، هم کلام خدا، کلام خدا رو مستقیما میشنیده. البته خدا که جسم نیست، ماده نیست، اینجور نیست که مثلا بشه ببینیم، چون ما چیزی رو که بخوایم ببینیم خب این اینه که باید جسم باشه، نور بر او بتابه، انعکاس پیدا کنه در شبکه چشم ما تا دیدن محقق بشه. خب این که در مورد خدا محاله، چون چیزی که جسم باشه نمیتونه خدا باشه، خودش نیازمنده. این ولی خدا را، صدای خدا را حضرت موسی میشنیده، مکالمه میکرده، حرفا رو میشنیدند و اینا را خبر داد به اینا. اینا گفتن ما باید خودمون بشنویم ببینیم که چیه. این چند نفر از اینا انتخاب که در بعضی جا تفسیرانی دارن که 70 نفر را از این برجسته هاشون، افراد زبده شون، اینا را گزینش کردن که با حضرت موسی برن به اون مکانی که با خدا صحبت میکنه، اینا صدا را بشنون. اینا رفتن اونجا شنیدن، ولی حالا اینجا میگه گفتن که نه ما باور نمیکنیم این را، تا خدا را با چشم خودمون ببینیم. اینجوری گفتن حتی نر الله جهرتن، که یه آیه دیگه در سوره نساء است، اونجا میگه اینا از مثلا اینا از شما میگن یه نوشته ای از طرف خدا به اینا، بزرگترش یعنی بدتر از این رو در واقع میخواد بگن که اینا از موسی سوال کردن، گفته ارن الله جهرتن، خدا را آشکارا بیا به ما نشون بده که ما ببینیم، این ادعا را کردن. حالا این اشاره به او داره، میگه به یاد آورید اون موقعی که گفتید ای موسی به تو ایمان نمی آوریم تا خدا را آشکارا ببینیم. فاخذت کم و صاعقه، بر اثر این گفتن صاعقه شما را گرفت. یه صاعقه آمد، صاعقه یعنی صدای محیب ترسناکی که تو همراه با برق و ایناست، تو بیابان گاه اینجور باشه، یه صاعقه آمد و انتم تنظرون، در حالی که شما نگاه خودتون داشت نگاه میکه با چشم خودتون صاعقه رو میدیدید، ناگهان صاعقه شما رو گرفت، شما رو گرفت. از آیه بعد معلوم میشه که یعنی مردن. صاعقه گرفتن چی شد؟ حالا بعضی مفسرین مثلا گفتن بیهوش شدن، ولی از آیه بعد معلومه نه، مردن از دون. ولی شما بر اثر این حرف بدی که زدید در برابر حضرت موسی، گفتی ما خدا را باید آشکارا ببینیم، به کیفر این خدا اون صاعقه را فرستاد و شما بر اثر اون صاعقه مردید. ولی خدا باز لطف کرد، ثم بعثناکم من بعد موتکم، سپس بعد از مردنتون شما را زنده کرد. خدا میفرمه ما زنده کردیم شما رو، به اسناکم یعنی برانگیختیم شما رو، با اینکه مرده بودی شما رو زنده کرد. چرا؟ لعلکم تشکرون، باز برای اینکه شما شکر کنید. خب شما گناه بدی کردید، حرف بدی زدید، در واقع یه گوشمالی بود که این سائقه آمد و اینا، باز دوباره زنده تون کردیم، براتون گردوندیم تا شما خدا را شکر کنید. خب حالا خدا را شکر کنید، علاوه بر این عنایات دیگری هم داشتن. میگن در اون موقعی که اینا برگشتند و اینها، حالا جریانی بود که وارد بیت المقدس میخواستن بشن، حالا آیه که انشالله این صفحه بعد اگر توفیقی بود اون وقت اونجا توضیح میدیم، و از قل ندخلوا هذه القریه، مدت اینها در بیابان سرگردان بودن. بنی اسرائیل وادی تیه بهش میگن، یعنی حیرت، صبح حرکت میکردن تا غروب بعد بازم میدن سر جای خودشون هستن. حدود 40 سال میگن در این چیز بودن دو اینا. خب در اونجا باز خدا الطافی که براشون داشتن، اولا ابر را سایه بر اونها قرار میده، یکی هم که یک خوراکی مطلوب که هم برای هم لذیذ بوده هم مفید بوده براشون فرستاده به نام من و سلوا. حالا در این که منظور از من چیه، خب حرفا زیاد اختلاف هست، ولی من بالاخره یک غذایی بوده شبیه مثلا گاهی بعضی میگن ترنجبین، مثلا یه چیز ماده‌ای بوده شیرین، بعضی گفتن یه نوع عسلی بوده مثلا عسل کوهی، یا بعضی مثلا گفتن یه چیزایی هست که روی درختان پیدا میشه بهش سمق میگن در عربی و اینها. یک خلاصه خوردنی شیرینی بوده که اینا براشون هم لذیذ بوده هم مفید بوده برای
کمتر از 2 دقیقه وقت.
بله. یکی از سلوا رو هم گفتن که چی؟ گوشت مرغ، یه نوع مرغ خاصی بوده. حالا در این آیه بعدی خدای متعال باز این نعمت ها رو ما زنده تون کردیم و بعدم ابر را بر شما سایبان قرار دادیم و نازل کرد فرو فرستادیم برای شما من و سلوا را، یعنی اون دو نوع خوردنی لذیذ و مفید را. کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخورید از این روزی های پاکیزه که ما به شما عطا کردیم. بعد آخرش خدای متعال و ما ظلمونا، شما این ظلمایی که کردید، این نافرمانی کردید، بدانید به ما ضرری نمیرسد. ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ولکن اینا به خودشون ظلم میکنن. یعنی هر کس هر گناهی میکنه، هر کس هر کار بدی انجام میده، شرک میآورد، همه اینها ضررش به خود انسان برمیگرد. البته خدا از اون مهربانی که داره اینا هدایت میکنه، راهنمایی میکنه، گاهی مگه خطا کرد میبخشد، ولی این بنده سرکش میبینه که با همه اینا، با این عنایات خدا را که میبینه، بازم گناه میکنه. حالا این امیدواریم که انشاءالله این آیات هشداری باشه برای ما، یه مقدار بیشتر در زندگیمون تقوای الهی را رعایت کنیم و انشاءالله پیرو قرآن باشیم و از نورانیت قرآن بهره مند باشیم. به حق محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بسیار ممنون و سپاسگزاریم از شما. بنده که لذت بردم، مطمئنم شما بینندگان عزیز هم بهره لازم رو میبرید. انصافا من خودم این شبهای پنجشنبه که اینجا میام و در محضر قرآن هستم، قلبم صفا میگیره از شنیدن آیات و نکاتی که در قرآن کریم هست و خدا رو شاکر و سپاسگزاریم که در محضر قرآن هستیم. امیدوارم ما رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید، خصوصا این شبها مشرف میشید عزاداری برای ما و همکاران ما دعا بفرمایید و بخواید از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها توفیق خدمت در حریم مقدس قرآن رو داشته باشیم انشاءالله. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، در پناه حق باشید. یا علی.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت،
بشت و بینور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.